مجازی ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو از رادیو ایران بشنوید.
بله، شما هم میتونید یکی از دنبال کنندگان صفحه خانه و خانواده به نشانی @ خانه و خانواده در فضای مجازی باشید. برای ما مطالبی رو که در صفحه گذاشته میشه توسط همکارانم بخونید و فایل های صوتیش رو برای ما ارسال بکنید. هر هفته صدای یکی از شنوندگان رو ما در برنامه میشنویم. اما 9:31 دقیقه است و نرگس خان علیزاده برامون چند تا از اون خبر خوبا رو انشالله سوا کرده و گذاشته کنار تا برای ما بگه. سلام به شما، روز بخیر.
سلام خانم علباس جان، سلام شنوندگان عزیز، ممنونم، روز شما هم به خیر باشه، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده
باشید. انشاءالله، به امید خدا، بفرمایید.
بالاخره تعطیلات تابستونی دانش آموزان شروع شده و خیلی ها برنامه ریزی های متفاوتی انجام دادن برای اینکه اوقات طاقتشون رو چجوری پر کنن. یکی از اونها فعالیت پایگاه های آموزش و پرورش هستش برای اوقات فراغت دانش آموزان که معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش پرورش از آغاز به کار این پایگاه ها از امروز یعنی 5 تیر ماه خبر دادن برای دانش آموزانی که در این برنامه ثبت نام کردن. ایشون گفتن که کانون های ورزشی، کانون های فرهنگی تربیتی، دارالقرآن ها، مدارس، پژوهش سراها و کتابخونه ها همگی دست به دست هم دادیم تا بتونیم از ظرفیت هایی که در شبکه شاد وجود داره استفاده کنیم و تعطیلات متفاوتی رو برای دانش آموزان رقم بزنیم. حالا کسایی که توی این برنامه ها ثبت نام کردن میتونن از امروز به شبکه شاد مراجعه کنن و کلاس هایی که ثبت نام شده رو آغاز کنن. انشالله که تابستون پرباری در انتظار همه کودکان و نوجوانانمون باشه.
انشالله.
خبر دیگه دارم در مورد تصویب لایحه امکان برداشت مادران از حساب سپرده فرزندان و دولت. در واقع ماجرا اینه که یه مدتی هست این موضوع که مادران امکان برداشت از سپرده‌ای که خودشون برای فرزندانشون افتتاح کردن، برای فرزندان کوچکشون افتتاح کردن رو نداشتن و خب دغدغه بسیار از مادران شده بود و مشکل ساز شده بود. مثلا اینکه اونقدر که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به این ماجرا ورود کردن و اقدام به تدوین لایحه‌ای در این خصوص کردن. حالا این لایحه پیشنهادی برای رفع این مانع در جلسه دولت تصویب شده و مرحله بعد تصویب در مجلس شورای اسلامی هست. ان شاءالله که آینده خوبی در پیش این ماجرا باشه.
انشالله. و خبر دیگه؟
و خبر دیگه این که این روزها همه حرف از واکسیناسیون میزنن، خدا رو شکر واقعا. حالا بعضی جاها سرعت بیشتری داره، بعضی جاها سرعت کمتری، اما همه این اقدامات گسترده واکسیناسیون باعث شده که سازمان جهانی بهداشت هشدار بدن که حتی اگر واکسن زدید همچنان ماسک بزنید، به خاطر اینکه ایجاد جهش‌های جدید منجر به این شده که سازمان جهانی بهداشت این نگرانی رو احساس کنه که مردم به خاطر اینکه واکسن زدن دیگه ماسک نمی‌زنن، رعایت نمی‌کنن، در صورتی که هنوز یک نفر در یک جای دنیا ممکنه دچار این ویروس شده باشه، اون هم ویروس جهش یافته. بنابراین از همه مردم جهان خواستن که ماسک رو همچنان ادامه بدین تا ان شاءالله حتی یک نفر هم نباشه که به این ویروس مبتلا بشه، اون وقت همه کی با همین ماسک رو از رو صورتمون برمی‌داریم.
به امید خدا. انشالله. ممنونم از شما خانم خان علیزاده عزیز، خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
9:34 دقیقه.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش میچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست و آرزوی ما سلامت همه شما همراهان ارجمند هست. اما یادمون باشه که در تمام روزهای تلخ و شیرین زندگی پناهی هست به نام پروردگار عظیم جهان که حواسش به همه بنده هاش هست. پس به جای روی آوردن به هر مطلبی که راه رو به سمت بیراهه هدایت میکنه میشه از خدا امداد خواست. عزیزی در برنامه امروز ما که گفتن موضوع برنامه شما درد زندگی منه و از من یک انبار بارود ساخته، این همه آشفتگی و بیمهری و بدون انرژی بودن، گفتن که من از خونه فراری شدم و حتی به اعتیاد گرفتار شدم. به این دلیل این پیامک رو خوندم قبل از اینکه این بخش مربوط به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر رو پخش بکنیم، که بدونیم این همراه درست نیست برای مبارزه با منفی های زندگی. یه منفی بزرگتر رو نیاریم توی زندگیمون. و از شما دوست بزرگواری که این پیام رو ارسال کردید درخواست میکنم که هر چه سریعتر با یه مشاور صحبت بکنید، حتما این گره در زندگی شما هم قابل بازگشودنه.
کسی خونه نیست؟
آقا جون تو اینجا چیکار میکنی؟
چه عجب از این طرف ها؟ بیا تو
از اون رو این سرنگ رو من میدی؟
سرنگ؟
آره همین روه. واسدی من رو نگاه میکنی؟ خب سرنگ رو بده. پیدا کردی؟ همونه
میخوایی مسکن بزنی؟
آره مسکن میزنم. آره مسکن میزنم بده من. خب بشین کشه من به بازو بزن رو دستم رگو پیدا کن. اینجوری بزن نمیبینی نمیتونم بزن. آه محکم زن. خب همینجوری بزن. هسته
رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدن یا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلی ها نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی.
چقدر در روز مصرف میکنی؟
حد چقدر بیشتر بهتر. میدونی آخه اینجوری آدم خیالش راحته.
زنت کجاست؟
چه میدونم ریل کرد رفت.
باشو چیز پیزارت جمع کن خب ببرمت.
حالا کجا؟
یه جایی بیمارستان یا سایش کن زیر نظر خودم.
اگر بیای همون جوری که بودی کمی آرام حسود از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشید.
زن از دست مرد عصبانیه به خاطر خیلی چیزا، مثلا به خاطر اینکه حتی برای خرج کردن حقوق خودش باید از مرد اجازه بگیره. عصبانی برای اینکه مرد همیشه تنهایی تصمیم میگیره برای خرید هر چیزی مثل خونه، ماشین، حتی ازدواج بچه ها. زن اونقدر از دست مرد عصبانیه که هیچی نمیگه، فقط سکوت میکنه، یه سکوت سنگین. وقتی شب مرد به خونه برمیگرده و میگه قلبم درد میکنه، زن زنگ میزنه به اورژانس مثل یک آدم خیلی معمولی، شبیه یک همسایه به قول مرد، و مثل خانمای دیگه بیتابی نمی کنه. حتی حال مرد رو نمی پرسه، کوتاهی نمی کنه، اما مهربونی هم نمی کنه. مرد می ترسه، از سکوت زن می ترسه. با خودش میگه نکنه دوستم نداره، نکنه به مرگم راضیه. مرد با موفقیت عمل جراحی قلب رو پشت سر میگذاره. زن ازش پرستاری میکنه، اما حتی یه بارم نگاش نمیکنه، بهش لبخند نمیزنه. و مرد با خودش میگه نکنه. از این نکنه ها خیلی تا حالا توی زندگی ما اتفاق افتاده. حرفامون رو نزدیم، روی هم تلمبار شده و بعد رفتارمون طبق ذهنیت هایی که برامون ایجاد شده تغییر میکنه و در طرف مقابلمون هم کلی ایجاد شک و شبهه و قضاوت های مختلف. اما میخوایم امروز در این باره بیشتر با هم صحبت بکنیم که این منفی نگری ها رو باید چی کارش بکنیم، چه راهکارهایی داریم وقتی این منفی نگری ها حمله میکنن به ما. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900.
از کاکو درست کردن و دایره توهماتی که بین همسران به وجود میاد، اینا در واقع محصولات عدم تعادل در روان هست. همسرانی که دچار مشکلات روحی میشن و تعادل روانشون رو از دست میدن در حیطه افکار و عواطف و رفتار، طبیعتاً این توهمات و این مشکلات، این مسائل پیش میاد، خیلی هم طبیعیه. بنابراین در همسران متعادل این مسائل اصلا به وجود نمیاد.
محمد رضا طیبی از تبریز گفته فقط یادمون باشه که هیچ وقت زود قضاوت نکنیم، شاید بعدن دچار عذاب وجدان بشیم. به طرف مقابل فرصت بدیم که خود اظهاری بکنه و واقعیت رو برای ما بگه. دوست دیگری گفتن که بعضی وقتها ایراد گرفتن بیمورد و جواب پس دادن عجولانه باعث اختلاف میشه، به هم دیگه فرصت بدیم به وقتش موضوع رو بررسی کنیم. عباس علی نظامی از گرگان.
حالا آقای محترم، در همچون مواردی که دیدن شوهرشون ناراحت هست و اومد خونه، نباید روز قضاوت کنن، حداقل باید نیم ساعت یک ساعت صبر کنن، پیش خودشون فکر بکنن، ببینن شاید بالاخره یه مشکلی برای همسرشون پیش اومده باشه و همون صبر و صبوری که داشته باشن، خودش بعدن که موضوع مشخص بشه دیگه پشیمونی براشون بار نمیاره. این یه توصیه هست که به خانما که حتما این موضوع رعایت بکنن.
918-705 گفتن که موضوع امروز برنامه درد دل منه. خانم من در این مواقعی که من با اعصاب خرد وارد خونه میشم، برای چند دقیقه میخوام برای خودم باشم تا فکرم آروم بشه و خودم رو جمع جور بکنم. خانمم همیشه با خشاب پر گلن گدن کشیده میاد و شروع میکنه روی اعصابم رژه رفتن. لطفا از کارشناس برنامهتون بپرسید راهکار اینجور مواقع چیه، چی کار باید بکنیم. دوست دیگری گفتن که من 12 سالی که ازدواج کردم و در این 12 سال 2 دختر 10 و 2 ساله دارم، حتما و قطعا نمیتونم مثل 12 سال پیش با همسرم برخورد داشته باشم، اما به خاطر همین محدودیتی که زندگی برامون ایجاد کرده از طرف همسرم مورد بازخواست قرار میگیرم. لطفا در این مورد هم صحبت بکنید. از این دست مشکلات هست؟ بله، تغییر روابط عاطفی بعد از گذر زمان. 912-504.
من و همسرم مثل دو مرغ عشق 43 ساله با هم زندگی میکنیم. همیشه با مهربون همسرم صادق بودم و طوری با ایشون رفتار کردم که باعث شد همسرم هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به بنده در سرش نباشه.
دوست شنونده گفتن که لطفاً بفرمایید که بعضی از عزیزانی که کلن منفی نگر هستن و شما هر کاری که بکنید همونها فکرهای منفی خودشون رو دارن، چی کار باید براشون بکنیم؟ 912-379-930-475 هم گفتن که آقای دکتر من احساس میکنم که همسر من لذت میبره از اینکه برای من مشغولیات ذهنی ایجاد بکنه. حتی بارها و بارها دیدم یه مسئلهی اون شکلی که ظاهرش هست نبوده، ولی همسرم انگار خوشش میاد که حس حسادت منو تحریک بکنه و من رو اذیت بکنه. ایشون یک خانم هستن. بله بفرمایید آقای دکتر.
بسیار صدرا. ممنونم. اگر اجازه بفرمایید من بحثو با توجه به سوالاتی که همراهان خوب برنامه‌مون هم داشتن این شکلی پیش ببرم. گاهی خود خانم ها آقایون میگن که ضمن صحبتی که با هم میکنن میخوان یکدیگر رو متقاعد کنن که نه تو مثل گذشته منو دوست نداری، سابق بر این بیشتر هوامو داشتی، بیشتر بهم توجه میکردی، بیشتر ازم تعریف میکردی، یه لباسی تنم میکردم، یه آرایش و اصلاحی میکردم، بیشتر اظهار نظر میکردی، ولی الان مدت هاست که دیگه ساکتی. من اینجا یه خواهشی اولا بکنم دوستان گلم، اگر میخواید که به منفی نگری همسرتون دامن نزنید، این نکته بسیار اهمیت داره که به او نگید اوضاع شما از او بدتره. اصطلاحا نسبت به او واکنش منفی نشون ندید. او برگشته گفته شما به من توجه ندارید، شما میگید نه اینکه شما خیلی وقت به من توجه داری. او برگشته به شما میگه، او برگشته به شما گفته خیلی وقت مثلا به من یه دوست دارم و ساده نگفتی، شما میگی نه اینکه تو خیلی وقت گفتی. من خواهشم اینه از رفتارهای اینچنینی که ما اصطلاحا بهش میگیم رفتارهای واکنشی، نه رفتارهای پاسخی، پرهیز داشته باشید، چون هر یک از اینها میتونه اون منفی نگری رو، اون خدمت شما هر صد استراب رو بیشتر بکنه. این مطلب. اما مطلب دومی که انتخاب کردم به عرضتون برسونم بسیار اهمیت داره. توی لابلای یه عزیزی، فرمایشات یه عزیزی که عنوان کردن من الان صاحب دو فرزند هستم و به واسطه داشتن دو تا فرزند برام میسر نیست مثل گذشته به همسرم اظهار عشق و علاقه بکنم. اولا ما به این همراه گرامیمون به عرض برسونیم که اتفاقا یه وقتای خوبه اظهار عشق و علاقت رو به نحوی متناسب و متعارف در حضور فرزندانت نسبت به همسرت اظهار کنی، ابراز بکنی. چرا؟ همسر شما همچنان با وجود داشتن دو فرزند نیاز به امنیت فکری داره، نیاز به امنیت و حمایت عاطفی داره. وجود دو فرزند نباید باعث شه شما او حمایت عاطفی و اون حمایت فکریتون رو از روی همسرتون بردارید. اما یه حرفی هم با همسری بزرگوار داریم. ببینید عشق مراتب گوناگون داره، انواع گوناگون داره. نوعی از عشق افلاطونیه که انشالله نصیب همه ما بشه، اما دو تا نوع عشق رو همسران حتما مد نظر داشته باشن. یه عشق رمانتیک داریم. در عشق رمانتیک مثلا ما به یکدیگر گلی تقدیم میکنیم، غزل عاشقانه رو نثار هم میکنیم، یه جایی منظره مناسبی است میگیم اینجا وایستید با هم مثلا یه عکس یادگاری بگیریم، کارهای رمانتیک میکنیم، تولدهای سورپرایزی میگیریم و مواردی از این دست. اما دوستانی که یه مقدار از زندگی مشترکتون گذشته، یه چند سالی گذشته، یادتون باشه مرتبی از عشق، عشق کلاسیکه. در عشق کلاسیک چه اتفاقی میفته؟ حالا همچنان اون بحث و گل دادن سر جای خودش محفوظه، همچنان اون عکس یادگاریه توی منظره چشم نواز سر جای خودشه، شاید کم رنگ شده، اما حالا جلوه های دیگه از عشق در زندگی شما مشاهده میشه. حالا همسر شما در تلاش است آسایشی بیشتری رو برای شما فراهم بکنه، حالا همسر شما در تلاش است قابلیت‌های شما رو شکوفا کنه، حالا همسر شما در تلاش است برای فرزندان شما امکانات توسعه فراهم بکنه، توسعه ورزشی، توسعه فرهنگی، توسعه موسیقیایی، توسعه هنری، همه این رفتارها نیز مصادیق واقعی و مصادیق فاخری از یک عشق کلاسیک به حساب میاد. لذا ما مخصوصا به میان سالها توصیه میکنیم کسانی که یه دههی از زندگی مشترکشون کمتر بیشتر گذشته، توصیه میکنیم شما شکارچی عشق کلاسیک همسرتون هم باشید. این همسری که حالا از اینجا به بعد مثلا نسبت به تغذیه شما توجه ویژه تری داره، نسبت به اینکه دارو تو سر وقت نوش جان بکنی توجه بیشتری داره، حتی این همسری که حالا حواسش هست به این که شما از اینجا به بعد بایستی برای ورزشت وقت بیشتری بگذاری، از اینجا به بعد بایستی حتی نسبت به خوابت توجه بیشتری داشته باشی، همین از مصادیق عشق کلاسیک به حساب میان. خب دوستان و گلم، اما خواهش سومی که تو این قسمت دارم، میخوام اگر چنانچه با همسری مواجه شدید که احساس میکنه شما مثل گذشته او رو دوست ندارید، احساس میکنید او مبتلا به وضعیت منفی انگاری شده، به جای اینکه با او مقابله به مس کنید، این نکته سوم رو حتما مد نظر داشته باشید، ریشش رو پیدا بکنید. ببینید ریشه اینکه احساس میکنه مثل گذشته او رو دوست ندارید چیه. شاید شما صبح علت طلوع که میرید سر کار تا خدمت شما هر ساعت که شب که برمیگردید، توی این فاصله حالی از او نمیپرسید، توی این فاصله خبری از خودتون به او نمیدید. این در حالی است که پیش از این خب مرتب عادت داشتید با او در تماس باشید، جویای حال او بشید، از احوال خودتون به او خبری بدید. حالا این کارا رو نمیکنید، یکم به او حق بدید. شما الان 8 ساعت از منزل خارجید، 10 ساعت از منزل خارجید، علارغم اینکه برای اونها دارید تلاش میکنید، علارغم این که دارید تلاش میکنید اونا آسایش و رفاه بیشتری داشته باشن، علارغم این که همه این کارها رو از روی عشق و علاقی که به اونا دارید انجام میدید، اما این حق رو بدید که نگرانشن که نکنه شما اونها رو دیگه در نقطه کور خودتون قرار دادید و در نقطه دید شما قرار ندارن. مرتب از خودتون بپرسید که آیا همسر من امروز در نقطه کور من بوده یا در نقطه دید من بوده. بگذارید این حرف رو این شکلی کامل بکنم. بنده بعد از 30 سال کار کردن تو حوزه مهارت‌های زندگی خانم العباس به این نتیجه رسیدم، از نظر شرعی عرض نمی کنم، از نظر مهارت‌های زندگی عرض می کنم، 3 خواب حرامه بر من علی صدرا. 3 خواب حرامه. 1. خواب کسی که اون روز نسبت به همسرش ابراز وجود نداشته، نسبت به خانوادهش ابراز محبت، ابراز قدردانی، ابراز بازخورد نداشته. اگر من امروز نسبت به همسرم ابراز محبت نکردم، 1. نسبت به او قدردانی نداشتم، 2. اگر امروز تأیید و تحسینی به یک کار مثبت از او ندادم، 3. امروز خواب بر من حرام است. پس این اولین مورد، ابراز وجود. یادمون باشه اگر ما نسبت به همسرمون این 3 کار رو نکردیم، همسرمون ترس از دست دادن ما رو خواهد داشت. شما میدونید بزرگترین ترسی که یک انسان داره ترس از دست دادن عزیزانشه. یه بار دیگه این جمله از اون جملاتی است که من گاهی اوقات تو کلاسای درس میگم، بعد میگم جمله سنگین است، چند دقیقه تنفس. اگر کسی نسبت به خانوادهش ابراز وجود با این مواردی که عرض میکنم ندارد، این احتمال رو بده که خانواده او احتمال میدن او رو دارن از دست میدن. 1. به خانواده ابراز محبت نکرده، 2. به خانواده تأیید و تحسین نداده، 3. قدردانی و عمل نیاورده. خواب دومی که حرام است،
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر صدرا، صحبت های ریاست محترم جمهور شروع شده، ما باید با عزیزان خداحافظی بکنیم. ان شاء الله در هفته آتی توجه شما رو جلب میکنم به صحبت های رئیس جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی و با شما خداحافظی میکنم.
آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از یارانش و همچنین روز قبلش سوء قصد به جان مقام معظم رهبری، شرایط و روزهای بسیار سختی در سال 60 در چنین ایامی بر مردم عزیز ما گذشت. و باید یاد کنیم از شهید بهشتی به عنوان یکی از مظلومترین چهره های تاریخ انقلاب ما و اتهامات بسیار ناروایی که بر اون بزرگوار روا داشتند. او رو به عنوان غربگرا لقب دادند، او رو به عنوان روشنفکری که اعمالش، رفتارش، ویژگیهاش با موازین دینی فاصله داره معرفی کردند، او رو لیبرال معرفی کردند. حرفهای ناصحیح و ناروایی که نسبت به اون عزیز و اون بزرگوار گفته شد اون ایام عمدتاً توسط آدم‌های التقاطی، منافقین و گروه‌های منحرف که در اون زمان شایع شده بود و البته در جامعه و اجتماع هم خب بی تأثیر نبود، این تبلیغات با اتهامات فراوان نسبت به این چهره ایجاد نفرت کرده بودند و خب عصبانی بودند از شهید بهشتی. هم دشمنان خارجی ما عصبانی بودند، هم داخلی هایی که حالت نفاق داشتند و به زبان با انقلاب بودند، در دل با انقلاب نبودند، اونا هم کینه داشتن نسبت به شهید بهشتی به دلیل توانمندیهاش، به دلیل مدیریتش، به دلیل عقلانیتش، به دلیل تشکیلاتی بودنش، به دلیل اینکه یک چهره کاملا دنیا دیده بود، جهان رو میشناخت، منطقه رو میشناخت، غرب رو میشناخت، شرق رو میشناخت، مکاتب فکری که در جهان اون روز بود به خوبی واقف بود بر اونها و آشنا بود و نسبت به آینده کشور و آینده جهان هم کاملا یه آینده نگری دقیقی داشت. مجموعه اینها باعث شده بود که با شهید بهشتی به عنوان یک ستون، به عنوان یک امید به آینده، به او رو مورد حمله قرار بدن و خب شاید این مسائل تا روز شهادتش هم به یک نحوی ادامه پیدا کرد. خب حالا دیگه شهادت شرایط رو عوض کرد و بسیاری از مردم واقف شدن به ویژگی های این شخصیت به نام، ما یاد او رو و همچنین یاد یارانش که در کنار شهید شدن، همه شهدای حزب جمهوری اسلامی ایران، به همه اونها به روان پاکشون درود میفرستیم و هفته قوه قضاییه رو هم گرامی میداریم که خب این قوه بار سنگین مسئولیتی رو بر عهده داره برای امنیت کشور، برای عدالت و برای آرامش مردم. در زمینه کرونا الحمدلله در مجموع میتونیم بگیم روند کاهشی بوده، حتی این هفته هم نسبت به هفته پیش روند کاهشی است. حالا البته چند استان حالت ویژه‌ای دارن، یه مقدار استثناء هستن، عمدتاً استان‌های جنوبی مثل بوشهر، مثل هرمزگان، مثل سیستان بلوچستان، مثل کرمانی، چند تا استان یه مقدار شرایطشون متفاوت هست، اما در بقیه استان‌ها شرایطی بوده که روند نزولی بوده و الحمدلله امروز هم ما شاهد یک خیز جدیدی نیستیم. البته نباید کاملا نسبت به این مسئله 100% مطمئن باشیم، باید مراعات ها رو بکنیم. امروز در کشورهای مختلف جهان شاهد یک موج جدید هستیم، هم در اروپا، هم در روسیه، هم در شرق آسیا، ما الان یک موج جدیدی رو شاهدیم. اطراف خودمون هم تا حدی ما شاهد یک خیز و یک موج جدید هستیم در همسایگان شرقی ما، در همسایگان غربی ما. به همین دلیل ما کاملا باید مراعات کنیم و نمیتونیم نسبت به آینده با قطعیت بگیم که